چنین شخصیت دانسته نمی‌شد.
یک سیاستمداری بود که با اون دوره بسازی موافق نمی اومدن. یعنی همون دوره بسازی برای اون شخصیت یک دوره خیلی بیگانه بودن. یعنی تماما بسازی رو قبول نمی کرد. و این فوجه شخصی جناب محکمه بودن، چون که تمام کشور دیگر میشد، تغییر میابید، و لیکن او کوشش میکرد که جمهوری دیگر نشود.
برخی از تحلیلگران به این نظرند که نه تنها قهار محکموف، بلکه بیشتر از مقامات وقت شوروی نمیدانستند که ابتکار میخائیل گرباچوف با نام پریسترویکا به کدام سمت و به کجا حرکت میکند. نورعلی دولتوف تاریخ نگاری تاجیک میگوید که در چنین کشوری بزرگ کسی هدف نهایی پریسترویکا را نمیتوانست تضییع دهد.
و زمانی که گرباچوف اصلاحات اقتصادی را شروع کرد، یکان برنامه نداشت و خودش هم نمیدونست که پیامدی این اصلاحاتی که شروع کرده است چی میشود. و در چنین شرایط قهار محکموف کاتب یکم پارتی کمونیستی تاجیکستان تعیین شد و گرباچوف علاکه در ماه ینوار سال 1987 فهمید که اصلاحات اقتصادی که پیش گرفته است ناکام مانده است.
در سالهای پریسترویکا برخی از جماهیر شوروی سابق از جمله جمهوری های ساحل بالتیک به استقلال دست یافتند. جنبش های آزادی خواهی در تاجیکستان نیز صورت می گرفت. اکادمیک اکبر تورسون که با قهار محکموف رابطه های دوستی داشته است می گوید که او یک انسان خاکساری بود که فکر جمع‌آوری ثروت را نداشت و به خویشاوندانش نیز اجازت نمی داد که در آرزوی منصب های بلند دولتی باشند.
دو خصلت شخصی محکموف در جوی من به عنوان یک نوع خبر ماندگار مانده است. یعنی این پیش از من جدو گنده آدم خاکسار بودن، چون که عدد کرگی نیخل کارای ناپاک با.
داریوش رجبیان خبرنگار تاجیکی مقیم لندن بر این نظر است که بعد از کسب استقلال تاجیکستان تا حال رئیس جمهوری کشور که از قهار محکموف دموکراتی تر باشد در خاطر ندارد. وی از صحبتش با قهار محکموف یادآوری میکند که در 15 سالگیش در دوشنبه صورت گرفته بود.
وقتی که از امروز از سال 2022 به سال 1990 نگاه میکنیم، از این من قهار محکموف شخصیت بسیار آزادی بود، آزادمنش، دموکرات، کسی که در تاجیکستان در میان مقام‌های تاجیکستان همتایی نداره امروزه. یعنی اصلا تصور نمیشه کرد که یک رهبر تاجیکستان به درخواست کودک 15-16 سال پاسخ بده و از اون دانش آموز مدرسه دبیرستان بخواد که بیاد و باش صحبت بکنه، و این اتفاق با من افتاد.
ضمناً ماه فوریه سال 1990 در دوشنبه بعد از پنج شدن سر و صداهای به گریزه‌های ارمنی داده شدن خانه‌های نوساخت شهر، تظاهرات برگزار شد که به خشونت پیوست و از طرف نیروهای الفای شوروی تیرباران شد. زیر فشار ناراضیان و با دستور مسکو، قهار محکموف از مقامش همچون رهبر حزب و کشور استعفا داد، ولی به زودی با بهانه مخالفت همحزبانش و گویا غیر قانونی بودن ترتیب استعفا به مقامش برگشت. اما این حادثه به سرنوشت سیاسی قهار محکموف اثر ناستردنی گذاشت. برخی او را عیبدار کردند که سبب مرگ 26 نوجوان شد، اما برخی دیگر گفتند قطعیت لازم نداشت تا از لغزیدن کشور به سمت جنگ داخلی پیشگیری کند. مطبوعات شوروی واقع های بهمن ماه خونین را آشوب ملت‌گرایان و مسلمانان ضد روسیه نامید. محکموف به این ادعای مطبوعات مسکو همصدا شد و گفت دیندار نیز زبان روسی بر تاجیکی برتری دارد، افرادگرایان بی‌رحمی نشان دادند. اما از بی‌رحمی های الفا در دوشنبه یادآور نشد، تا پایان عمر این عقیده‌اش را تغییر نداد. پس از واقعه فوریه سال 1990 قهار محکموف هرچند کسی بود که عیدهای مسلمانی قربان و رمضان را روزهای استراحت اعلان کرد، به تأسیس مسجدها و دانشگاه اسلامی اجازه داد، زیاییان شناخته را به اداره دولتی جلب کرد، برنامه های اقتصادی پیشنهاد نمود، دیگر نتوانست در بین مردم محبوبیت پیشنهاش را برقرار کند.
پریزیدنت ریسپولیکا، سردار دولت ریسپولیکا باور میکنه شلیپ دست ازش یا کیپگا هاولیش تازه کرده، گرفتوش تازه کرده، گلوش تازه کرده، آرو بچه ده بور کرده، با پیش تا میگذشت، میوورد، میموندک بعد بعضی سلام میکنم، چی خواب میکنم، بعد تون قوار بکنش، قند تبزه، همی زنکوی همش ایلون میکنم که هم تجشو داشته باشن، بعد میخندید.
قهار محکموف سالهای اخیری عمری خود را در بازنشستگی گذراند و 16 ایونی سال 2016 در سن 84 سالگی در دوشنبه فوتید و جنازه‌اش در آرامگاه سری آسیای دوشنبه دفن کرده شد. اقتصاددان و مهندس صنعت کوهی تا انتخاب شدنش از طرف پارلمان وقت به مقام پرزیدنت تاجیکستان، قهار محکموف اساساً وظیفه‌های تکنیکی را به ذمه داشت. از وظیفه رئیس کمیته دولتی پلانکشی یا به اصطلاح گوسپلان و دیرتر راهبر شورای وزیران جمهوری شوروی تاجیکستان او در سال 1985 سرور حزب کمونیستی این کشور شد، در دوره ای که سردار او در مسکو میخائیل گورباچوف سیاست بازسازی را به راه انداخت که حاکمیت این حزب را در سراسر اتحاد شوروی به هم میزد. برای نگاه داشتن قدرت رهبران حزبی جمهوری های شوروی با پرزیدنت تبدیل می یافتند.
یک دل می گامر، یک دل می گامر، تا خطر ندارد دلم بی تو، بی تو چی کنم؟ پیش عشق
سماد و ورزشگری توجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به هنرهای رزمی آمیخته هوسکاری میانی ورزشگران سینشان 18-20 ساله مدالی طلا به دست آورد. دسته منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان با تیم جوانان سوریه دو بازی دوستانه انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. منیژه سمد و ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به هنرهای رزمی آمیخته هوسکاری میانی ورزشگران سینشان 18-20 ساله که از 11 تا 17 فوریه در پایتخت سربیا شهر بلگراد برگزار شد مدال طلا به دست آورد. او در رقابت ها میانی دختران در وزن تا 65.18 کیلو مقام اول را کسب نمود. زمنان منیژه سمد و در تاریخ هنرهای رزمی آمیخته هوسکاری اولین دختری تاجیک است که به عنوان قهرمانی جهان دست یافته است. محمد شاه یسویف کارشناس ساحه ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان فدراسیای ملی محاربه های آمیخته هوسکاری فعالیت میکند و افزود
مربیان خوب در اطراف همین فدراسیه جمع شدند، ورزشگران بهترین رو جمع کرده یک دسته منتخب تشکیل نمودند، بعدن در مسابقات آسیایی بین المللی این چنین اشتراک داشتند و جای های نمایان رو صاحب شدند.
مسابقات قهرمانی جهان میانی ورزشگران سینشان 18-20 ساله در سربیا تحت سرپرستی فدراسیه بین المللی محاربه های آمیخته که یک نهاد راهبری کننده هنرهای رزمی آمیخته هوسکاری می باشد برگزار شد. در این مسابقات بیش از 520 ورزشگر از 62 کشور اشتراک نمودند. تاجیکستان را 20 ورزشگر جوان نمایندگی کرده 7 نفری آنها به فینال راه یافتند. در دور نهایی تنها منیژه صمد و پیروز شد. شش نفری دیگر واحد زاهدزاده، لایق اکرامف، اتابک رجبف، لطفالله صاحب نظرف، عمر سفرف و مصطفی علی بیکف که در فینال مغلوب گردیدند برای جای دویم با مدال نقره سرفراز گشتند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا با تیم جوانان سوریه دو بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی های دوستانه میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان و سوریه روزهای 21 و 24 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شوند. قبلا دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیه ترکیه شش بازی سنجشی انجام داده در یک تواش غالب آمد، سه بازی را مساوی کرده در دو تواش شکست خورد. فوتبال بازان جوانی تاجیک منتخب جوانان آذربایجان را با حساب 2-1 مغلوب کرده بازی ها را با تیم های منتخب جوانان عراق و ازبکستان بدون گل با پیشصف لیگ اولی پولشه باشگاه الکس کلوب ورزشی شهری لودز با حساب 1-1 انجام داده از دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 1-3 و از تیم ویشیستا کراکوی پولشه با حساب 1-2 شکست خورده بودند. زمنان منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارس در ازبکستان دایر میگردد در گروه سی با دسته های اردن 2 مارس، عمان 5 مارس و کره جنوبی 8 مارس بازی خواهد کرد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیاد از حق ورود به روسیه در سال 2016 من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راهی حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. даромади зиёди Фарҳод аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар тӯй ва маросими хатна буд. Дар мавсими ҷашнҳо дар тобистон ӯ гоҳҳо дар як рӯз 3 дафъа месароид ва аз ҳамин ҳисоб хонаводаашро тамоми сол таъмин мекард. Зиндагии оила ба қадри кофӣ хуб буд ва Фарҳод барои кор ба Русия намерафт, вале баъди ислоҳи қонуни танзим, он гуна ки шумо медонед, бисёре аз маросиму ҷашнҳоро кам ва ё комилан манъ карданд. Масалан, дигар иҷоза набуд ки хатна тӯйро бо даъвати меҳмонони зиёд ва ё сарояндагон баргузор кунанд. Даъватномаҳое ки Фарҳод мегирифт, якбора дар пеши чашми ман кам шуд ва зимистон ӯ тақрибан бе манбаи даромад монд. Ба ғайр аз ин, барои духтари калонии ӯ, ки дар донишгоҳ мехонд, пайваста хосгорон меомаданд ва ӯ намедонист чӣ кор кунад. چون میفهمید که جشن عروسی چی قدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم به قبل او روسیه курорт نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия – это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шумо мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Недои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوالی بسیار خوب است. به فکری من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد میگفت که انانه‌های ما ما را میکشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها اویله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی، از خرچوی زیادی جشنها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه‌های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики". Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки هر مردم شناس می داند که مردم چیز را می گویند که فکر می کنند. ولی اونچه که می کنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم. به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار می کنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بود است. این چی ارتباط به مامور میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا آیله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنو و ملامت میکنند که او این و اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثران دشوار عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات امنی نگاه دارند.
удивительного, что люди, родители невесты, пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبتی بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشان تعدیل میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالتهایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین آن گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По نظر شما هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کمبیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
Идентичность воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاست شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم. و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шума дар Таджикистон чи бештар махул шуд ва чи махул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
Чи معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردمی زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشاری زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.